کشاورزی و همین کارگروهی که شما اشاره کردید همینه. ما میگیم وقتی ما ارز رو تحویل وارد کننده بدیم، حالا امروز شما نهاده رو میگید در حوزه‌های مختلف ما این مشکل رو داریم متأسفانه.
همینطوره. بله.
من گزارش تفریغ بودجه در واقع 97 دیوان محاسباتی که اگر برای شما بخوانم که چقدر متأسفانه ارز 4200 از جیب ما و شما رفت و کالای وارد نشد، خیلیامون گلایه‌مند خواهیم شد. ببینید ما در کمیسیون پیشنهادمونه که ما این یارانه رو که میخوایم بدیم به وارد کننده، چرا به وارد کننده بدیم؟ این یارانه رو با یک سازوکار منظم بیایم به مصرف کننده بدیم، این که خیلی بهتره که.
بله.
یعنی در قالب یک کارت ای پیشنهاد ما تو گزارش یک شنبه اگر انشالله فرصت بشه قرار حقیقت بخونم در واقع
درستش همینه آقای آزادی خان. یعنی ما بازار رو دستکاری نکنیم، بذاریم رقابتی باشه، هر قیمتی که در بازار هست تولید کننده دامدار با قیمت‌های رقابتی کار کنن. حالا اگر مصرف کننده ای آسیب پذیر نداره، نمیتونه، اون وقت ما بریم اون رو کاملا مشخصا شناسایی کنیم و ازش حمایت کنیم.
دقیقاً همینه. ما یکی از 5 پیشنهادی که به در واقع صحن مجلس خواهیم آورد همینه که البته جاهای مختلف هم ما این پیشنهاد رو ارائه کردیم، ان شاءالله یک شنبه هم انجام می‌دیم. انتظارمون هست دولت کمک کنه واقعا، چون آقای اسفندیاری غیر از این راهی نداریم. ما وقتی به 100 نفر محدود به قول شما داریم کلی عرض تحویل میدیم، طبیعتاً این اتفاق متأسفانه که میگم طبیعتاً نباید بیفته داره میفته. اما اگر اینو خرد کنیم مثل یارانه با توجه به سامانه‌ای که ما داریم، امکاناتی که ما داریم، آزمون وسعتی که وزارت کار داره میگیره و بانک اطلاعاتی قوی که ما داریم، میتونیم خیلی راحت دست مصرف کننده برسانیم. مصرف کننده خیلی خوب در زمان خودش استفاده بکنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد.
درسته، ولی خب ما این تجربه ها رو قبلا هم داشتیم، یعنی اصلا دلیلی نداشت ما این دفعه دوباره همه اینا رو تجربه کنیم. همه این تجربه ها رو نزدیکترینش هم بگیم از سال 89 90 تا سال 92 داشتیم، یعنی چیز خیلی دور و قدیمی نبودش. دوباره اومدیم همه اون اشتباه ها رو، همه اون تباه کردن دارایی های مردم اومدیم همه رو دوباره تکرار کردیم.
من کاملا فرمان شما رو قبول دارم. تخصیص ارز 4200 تومانی از اول اشتباه بوده. اصلا ببینید آقا در نظام پولی بانکی وقتی شما ارزتون سنرخی شد، یعنی نرخ 4200 تومانی، نرخ نیمایی، نرخ آزاد، حتما فسادزا خواهد بود.
بعد اینا برخورد قضایی نباید باشه انجام بشه؟
ما در مجلس آیین‌نامه‌مون میگه که در واقع ماده 234 آیین‌نامه میگه که اگر به یک مسئله‌ای رسیدن که قانون درست اجرا نشد یا اجرا نشد، نماینده ها با رأی علنی در مجلس می توانند پرونده فرد متخلف از دولت رو ارائه کنند به قوه قضاییه.
درست.
ما تا حالا چند بار این کار رو انجام دادیم در موضوعات مختلف. خب ما مشکل در متأسفانه در قوه قضاییه هم تطویل زمان داریم، یعنی بله. پرونده طولانی میشه. باید که تصریح آیین‌نامه اینه که خارج از نوبت قوه قضاییه باید در واقع رسیدگی بکنه. با رئیس محترم قوه جلساتی که ما داشتیم موضوع ترک فعل را که چرا این مسئول این کار را نکرده، آیا این نکردن کار هم جرم محسوب میشه یا نه، خوشبختانه آیت الله رئیسی این رو به عنوان جرم تلقی فرمودن و یک کمک بسیار بزرگی که ما بتوانیم کارامون رو جلوتر بریم. تا حالا متاسفانه در این دور دهم که من بودم خیلی وقتا ما اعمال ما 234 میکردیم جرم تبیین نمیشد اگر مسئولی کاری که باید میکرد رو نمیکرد. ولی با وجود در واقع این در تعریفی که اخیراً به رئیسی انجام داد، امیدواریم ان شاءالله قوه قضاییه بتونه کمک بکنه.
بله. یه گلایه‌ای هم در پایان اینم از شما کمک بگیریم ما.
بله.
ما یه مشکلی که داریم اینه که ما در کشور قراره که یک کسی مسئول یک چیزی باشد و بعداً در برابر اون مسئولیتش باید به مردم پاسخگو باشه. مثلا بله. اگر یه نفر معاونت پشتیبانی امور دامه، این فرد یه مسئولیتی بهش سپرده شده، بعد بیاد در برابر مردم جواب بده که مثلا من در برابر این مسئولیت الان این چه کردم، خروجیم چی بوده، اگر اتفاق بدی افتاده بیاد توضیح بده. وقتی توضیح نمیدن، جواب نمیدن به دلایل مختلف، چه میشه کرد به نظر شما؟
ببینید من خدمت شما یه پاسخ شفاف عرض کنم. بنده اینه که دارم عرض میکنم مسئولیتشم به عهده میگیرم و در خدمت شما مردم عزیز هم حاضرم پاسخگو باشم. به لطف خدا در این دوره ما کمیسیون کشاورزی جدی پای این قصه ایستاده. حالا ما کمیسیون خودمون رو عرض میکنیم که در حوزه های مرتبط اگر این نکته که امروز آقای اسفندیاری عزیز از رادیو جوان اعلام کردن اتفاق افتاد، ما موظف پیگیری هستیم. از مردم من تقاضا دارم واقعا تخلفی اگر دیدن بیان و شفاف اطلاع بدن. ما خیلی وقتا شما استهزار دارید گفته میشه فلان جا تخلف هست، اما سندی دست ما نمیرسه. ما که وکیل شما
سند الان که محرزه دیگه. من میگم یه مسئول اومده مسئولیتی رو به عهده گرفته که مثلا پشتیبانی امور دام بکنه. خب حالا الان پشتیبانی امور دام انجام نشده، به بدترین شکل انجام شده، بعد این فرد در مقام مسئولیت خودش همچنان هست، حقوقشو داره میگیره، مدیریتشو داره میکنه، به هیچ کسی هم پاسخگو نیست و هیچ اتفاقی هم براش نمیافته و گاه اتفاق گاه که نه خیلی فراوان اتفاق میفته که این افراد حتی ترقی میکنن، به مدارج بالاتری میرسن. من میخوام بگم این اصلا توی کشورهای توسعه یافته دیگه بر این اتفاق خیلی عجیب به نظر، مثلا یه نفر یه اشتباه کوچیک میکنه فرداش باید استعفا بده. چرا اینجا اینجوریه؟
نه ما هم اینو نمیپذیریم که کسی کاری انجام نده و واقعا خیلی راحت بیاد و بره. من خدمت شما عرضم، البته شرکت پشتیبانی امور دام بین 10-20% نهاد رو در اختیار داره ها، اینم خدمت شما عرض بکنم، این حدود 80% نهاد متاسفانه در اختیار بخش خصوصی است که تقریبا 100 نفر وارد کننده هست.
درسته، اما مدیریت و سیاست گذاری کل این جریان به عهده یک وزارتخونه است، به عهده یک
بله لازم وزارتخونه است، به عهده شرکت پشتیبانی امور دام نیست. یعنی بله. مسئول و متولی توزیع نهاده بخش خصوصی خب. در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام نیست. شرکت پشتیبانی امور دام انبارهایی رو داره، یه درصدی که اگر یه وقتی مشکلی ایجاد شد بتونه اون رو وارد بازار بکنه، در واقع بازار رو بالانس کنه اصطلاحاً خب. ولی میپذیرم که وزارت جهاد متولی کاره بح. قبول دارم که سامان بازارگاه در اختیار وزارت جهاد است که میباید مدیریت بکنه
و اگه کسی در کارش اشکال نباشه میاد پاسخ میده دیگه، میاد میگه آقا من این کارو کردم، این اسنادمه، شفاف میکنه، میگه آقا من اینا رو از این طرف گرفتم، این طرفم اینطوری توضیح کردم.
همین جوریه. ما در واقع ببینید مجلس برابر با قانون، اتفاقا این نیست که اگر کسی تخلف کرد یا کارشو انجام نداد کاریش نداشته باشیم. قانون ما اجازه تذکر داده، اجازه سوال داده، اجازه استیضاح داده، ترجمه تفحص داده، اعمال ماده 234 داده. تمام اینها رو من مصداق به مصداق حاضر هستم. در همین 3 ماه گذشته خدمت شما عرض کردم که چند بار اتفاق افتاده. منتها آقای اسفندیاری و شنونده عزیز من میگه آقای آزادی خوش ما این کارو کردی، چه اتفاقی افتاد؟
بله
من میگم قرار نیست همه اتفاق در مجلس بیفته، اینو یادمون نره. ما به جز مجلس در این کشور دولت هم داریم. گفت چه خوش بی مهربونی هر دو سروی، مشکل ما اینه. ما نباید انتظار داشته باشیم اگر قرار باشه همه مشکلات واقعا مجلس حل کنه بعد دولت چه کاره. ولی من خدمت شما عرض بکنم واقعا ما تکلیف اخلاقی که با مردم قول دادیم انجام دادیم. ما مرتب شما از رادیو فرهنگ ببینید در روزی که سنرمی از چند فقره تذکر به وزرا، سوال از وزرا داره، انجام میشه در این مجلس.
بله
من خدمت شما عرضم ما کارت زرد برای وزرا دادیم، خیلی از وزرا رو کشاندیم آوردیم با حفظ احترام به کمیسیون، از اونها پرسشگری کردیم، اونها آره یا جوابشون قانع کننده بوده یا نبوده خیلیاش، اما این که نتیجه بدهد یا ندهد بله. دولت باید خودش هم کمک بکنه.
خیلی متشکرم، ممنون از لطف شما آقای آزادی خواه.
بزرگوارید، خوشحال شدم. خداحافظ.
خدا نگهدارش. بسیار خب، لحظات دیگه برمیگردیم خدمتتون برای جنبندی نهایی.
سوت‌زنی وظیفه ماست.
با رادیو جوان
شنبه ها ساعت 21 موج اف ام ردیف 88
داد رسانه
در رادیو جوان.
شب همگی شما بخیر. صدای ما رو از رادیو جوان میشنوید، برنامه دادرسانه که پرونده های فساد رو ورق میزنیم و تلاش میکنیم که ابعاد جدیدی از این پرونده ها رو برای شما نمایان بکنیم. ریشه همه مشکلات، ریشه بسیاری از مشکلات در کشور ما نبودن شفافیت، شفاف نبودن. اگه شفافیت وجود داشته باشه زمینه های فساد از بین میره و البته اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی، ارز دونرخی و سنرخی، نمیدونم، اینها همه زمین ساز فساد هستند و به فساد دامن میزنن. خب آقای دکتر خورشیدوند، به این نتیجه رسیدیم که اولا که 45% نهادهای دامی که وارد کشور شده به صورت غیر شفاف خارج از این سامانه بازارگاه توزیع شده و معلوم نیست چه اتفاقی توش افتاده. یه جنبندی هم از شما بشنویم و خدافظی بکنیم.
ببینید 45% از 30%ی که در بازارگاه توزیع می شود ما راجع به اون 70% هم حرف داریم و حرف جدی داریم. آیا سندیاری، من خورشیدوند با سابقه مشخص اگر اومدم اینجا و خدمت شما نشستم قرار نیست دچار خودسانسوری بشم. ما از دوستان و برادران عزیزی که به جریان فکری غالبشون در مجلس ما رأی دادیم توقع داریم که انقلابیون مهربان باشن ولی با کسانی که دلسوز انقلابن، نه با کسی که یک مسئله مشخصی که یک کودک هم فهم درستی از اون خواهد داشت نهاده رو عرض بهش تخصیص دادن، وارد کردن در سامانه به قیمت آزاد فروختن و 70% رو 60% رو ما نمیگیم 100 نفر
تو سامانه هم به قیمت آزاد فروختن.
الان صحبتی که هست اینه که بخش زیادی از اون در واقع 30% که قرار بوده در نظام در واقع توزیع در سامانه بازارگاه توزیع بشه رفته و به قیمت آزاد
45%
45% فروخته شده. حرف اینجاست، کسی که میره بیت المال رو میگیره با 1001 در واقع لطایف الهیال و بعد میاد این رو به صورت در واقع یک سازوکار مشخصی که هر گاه در هر محفلی و مجلسی اسم نهادهای دامی مطرح میشه، ما یاد 100 نفر نمیافتیم جناب آقای آزادی خواه عزیز، یاد 1 نفر میافتیم، یاد 2 نفر میافتیم.
من برای شنوندگان و بینندگانی که از ایران صدا یه دی تصویری ما رو نگاه میکنن اینا بگم، حالا رادیو جوان رو دوستانی که در خودرو خونه و جایی از رادیو گوش میکنن، بعضیام از اپلیکیشن ایران صدا تصویر نگاه میکنن دارن میبینن و میشنون، اینو بگم که معنی و مفهوم این اینه که نصف، تقریبا نصف خوراک دامی که به کشور وارد شده، نصف خوراک دامی نه
در بازارگاه، آره، حدود 30%
30% خوراک دام کشور وارد میشه، از اون 30% نصفش
بله
اون عده‌ای که وارد کردن با عرض 4200 وارد کردن رفتن در بازار به قیمت آزاد فروختن، پولشون شده 5 برابر.
خب الان حرف چیه آیه اسفندیاری؟ حرف اینه که ما از فردای روز بیایم پیشنهاد دوستان مجلسی رو اجرا بکنیم. حرف درستیه، ما باید بیایم سوبسید بدیم، یارانه بدیم به مصرف کننده، درسته. یا در جهاتی در شؤونی به تولید کننده.
بله.
اگر فردای روز اون وارد کننده‌ای که اومده با یک شرایطی برای خودش اعتباری در واقع بازرگانی بین‌الملل ایجاد کرده اومد و کار رو زمین گذاشت، اونجا دوستان مجلسی ما از شأن نظارتیشون چه استفاده‌ای میخوان بکنن؟ من پیشنهادی که به صورت مصرح به دوستان مجلسی و کمیسیون محترم کشاورزی دارم این هست که تا دیر نشده بحث تحقیق و تفحص رو از موضوع نهادهای دامی کلید بزنه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر خورشیدبند عزیز. منم به نظرم میاد که درسته که از این به بعد باید درست بشه، ولی از این به قبلم آخه نمیشه که یه عده بیان همجوری مفت و مجانی پول ملت رو بذارن جیبشون بخورن ببرن، بعد پولدار میشن، خود اونا منشأ فساد جدیدن. یعنی وقتی یه عده یک مبالغ هنگفتی پول مردم رو خوردن تو جیبشون، اون پول است، با اون پوله میرن دوباره فسادهای جدید اتفاق میفته. آیا
سندی الان شما دارید راجع به مفسده صحبت میکنید؟
بله.
مسئولین متولی امر این موضوع رو در حد مسئله هم الان قبول ندارن که نمیان پاسخ بدن.
بله.
ما حرفمون اینه، ما میگیم اصلا از یک فرایند مشخصی تحت عنوان افزایش ضریب خودکفایی در کشور رسیدیم به این که بیایم اهلیت وارد کننده هامون رو تایید بکنیم.
هر کی دلش خواسته، البته هر کی دلش خواسته نرفته ارز بگیره، من بعید میدونم، یعنی هر کسی که ارز خواسته بگیره یه بالاخره یه چی نمیدونم
نه کسایی که هر وقت دلشون خواسته رفتن گرفتن. آها اسفندیاری،
اینجوری میشه گفت؟ یعنی این که مثلا من که اسفندیار الان پاشم برم اونجا به من ارز نمیدن؟
الان شما اگر اون وارد کننده هایی که آقایون میفرمایند رو الان کنار بگذارید، جایگزینتون برای تامین چی هست آقای وزارت جهاد کشاورزی؟ اصلا ما میگیم بیایم همش رو هم بیایم در یک سامانه ای که جناب آقای آزادی خواه هم فرمودن برای تأمینش، کی میخواد تأمین بکنه؟ چه جوری میخواد تأمین بکنه؟
حالا اصلا نمیخواستم من بحث حاشیه‌ای چون فرصت هم نداریم، ولی در پایان اینم بگم که اصلا با عرض 4200 نهاد دامی وارد کردن خیانت به تولید کنندگان داخلی اون نهادام هست. حالا ممکنه همش کاملا در کشور تولید نشه، ولی وقتی من میرم محصول کشاورز رو به 10% ارزشش 15% ارزشش وارد میکنم، یعنی آقای کشاورز، خانم کشاورز، تو محکومی به فقیر شدن، محکومی به بیچاره شدن. من محصولتو با 10% ارزش میارم تو بازار میریزم که خب تو اونجا ضرر کنی.
عزیزان دارید، من جمله پایانی ما هم عرض بکنم، سیاست گذار لیبرال ما در بخش کشاورزی اومده کاری کرده که آقای اسفندیاری دلسوز میاد مطرح میکنه که تولید یک بحث حاشیه‌ای است. یعنی انقدر آمده واردات رو متن کرده که تولید که رکن اساسی خودکفایی در نظام جمهوری اسلامی است به حاشیه رفت.
بعد میگن چرا تولید رونق نمیگیره، چرا فلانه. در سالهایی که تولید نام شعار سالم هست معمولا این اتفاقات میفته متاسفانه. امیدواریم واقعا واقعا امیدواریم که یه اتفاقی بیفته، یه تغییری اتفاق بیفته. خب چرا همش ما این حرفا رو میزنیم باز دوباره همش هی دوباره همون اتفاقای قبل میفته؟ آخه 3881 پیامک ماست. اگه میخواید سوژه بفرستید، موضوعی، فسادی، پرونده‌ای، چیزی کشف کردید برای ما بفرستید، ما سعی میکنیم بی‌طرف باشیم، سعیمونو میکنیم همه سعیمونو میکنیم که هیچی، بیچاره میشیم، همه طرفا رو دعوت کنیم نمیان. چیکار کنیم دیگه؟ زورمون نمیرسه دیگه. اونا ملزم به پاسخگویی نیستن، وقتی هم پاسخگو نیستن هیچ اتفاق بدی براشون نمیافته، خیلی هم بهتر رشد میکنن. ممنون که دادرسانه گوش کردید از رادیو جوان. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سرشون داد بکش داد ستان، سرشون داد بکش داد ستان، یقه یقه سفیدارو بگیر، سرشون داد بکش محکم باش، جلوی این همه هاشا رو بگی، به خدا خون به دل مردم کرد، خبرای خوردن و بردنشون دیدیم، این همه زمین خوابیشون رو کی میاد وقت زمین خوردنشون؟ جن خوب و جنس خوب و بانک خوب، خوبیاشون رو هنوز نشمردن، ما رو پای شهر ساد نشوندن و همه شهر ساکت بمونیم، نمیتونیم جواب خون شهیدا رو بدیم. چی بگیم آخه به اون شهیدی که وقت رفتن روی میم تو گودال می نشست، پوتینشو در میآورد که یه وقت هدر نره بیت المال. جن خوب و جنس خوب و بانک خوب، خوبیاشون رو هنوز نشمردن، داد ستان.
اطلاعات و خبرهایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. 2. کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. 3. کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. 4. با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. 5. کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. 7. کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده میشوید.
درود، من ماسکم. دیگه باید من شناخته باشین و با هم دوست شده باشین. درست لبخنداتونو میپوشونم و چهرهاتونو یکم تغییر میدم، ولی عوضش باعث شدم چشماتون بهتر و بیشتر پیدا بشه. حالا متوجه شدین فلانی چه چشمایی داره؟ البته بماند که شماها از من زرنگ ترین. ما رو با لباساتون ست میکنید و پولک و منجوق میدوزید و خلاصه از این حرفا. پس فردا که کرونا رفت، اگه دلتون برام تنگ نشد، از ما گفتن بود. ببین جانم، هر بلایی میخوای سر من بیاری بیار، ولی حواست باشه من ماسک جام روی صورتته، نه که هر جایی شد بندازینمون. من آویز آینه ماشینتون نیستم به خدا، دستمالم نیستم که چمالم کنین بندازین تو جیبتون. ای خدا، وقتی که میبینم فک و فامیلامو تو محل کارتون همینجوری ول کردین رو میز، حالت سکته به هم دست میده. نگم براتون از اونایی که تا به هم میرسن به نشونه احترام به هم منو میارن زیر چونشون. آخ 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 آخ، از اونایی که تا صدای همدیگر رو نمیشنون تندی دست به یقه من میشن و منو چپه میکنن. ای بابا، یکم به من نازکدل رحم کنی تو رو خدا. راستی یه وقت منو جا نذاری. دو با همه این حرفو بگم که کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، داداشام، آبجام، این روزا مهمترین همدلی و کار سخت شما زدن ماسک ناقابله. میدونم یکم سختی داره، اما اگه یه لحظه به کادر درمان فکر کنید با اون لباسای نایلونی و پلاستیکیشون، نفس خودتونم میگیره. پس به فکر هم باشید، تازه استفاده از من اول و آخرش به نفع خودتونه. ماسک بزنید، خب خستم نکنید. برم دیگه نیام، برم. این همه نطق، این همه عشق و پای یه گلدون میریختم تا حالا میوه هم داده بود. والا
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگهای تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. میرسد که باز هم عاشق کند مرا. او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند من، وفا کند. خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در روبروی حضرت پاییز وا کند. خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در روبروی حضرت پاییز کنند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
برای جلوگیری از ابتلا به کرونا چه باید کرد؟
دستهایتان را مکرر با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید. اگر آب و صابون ندارید، از ضد عفونی کننده های حاوی الکل استفاده کنید. دهان و بینیتان را هنگام عطسه یا سرفه دیگران بپوشانید و از تماس محافظت نشده با حیوانات وحشی و اهلی خودداری کنید. در تجمعات انبوه حتما از ماسک استفاده کنید و فاصله 1 متری با کسانی که علائم بیماری را دارند رعایت کنید. هنگام سرفه یا عطسه دستمال را جلوی دهان بگیرید و بعد آن را در سطل زباله بیاندازید. سطوحی که لمس می شود را ضد عفونی کنید و در مکانهای شلوغ و حمل و نقل عمومی از لمس وسایل و سطوح عمومی بپرهیزید. سعی کنید دستکش یک بار مصرف همراه داشته باشید و گوشت و تخم مرغ را کاملا بپزید و هنگام بیماری در خانه بمانید.
شبکه رادیویی جوان، موج FM، ردیف 88 مگاهرتز.